بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن فی مضافن الى التأمل فی بطلان البی لمجرد الاعانه علی الاسم. بحث ما در نوع دوم از چسبه های حرامه، چه عبارت از این است که این چسب حرام است به اعتبار مقاصدش، چون مقصدش حرامه. خود این سه بخشه. بخش اول کالاهایی که به اون نحوی که ساخته شده اند لا یکسدو، از اون کالاها مجر حرام. مثلا آلات عبادت حرام مثل بت و صلیب و اینها، آلات قمار، چین کالاها ساخته شده اند به این شکل برای کار حرام. مقصد از این کالاها به این شکل کار حرام. خرید و فروش این کالاها حرامه. یک فرعی رو مرحوم شیخ مطرح کردند که آیا فروش ماده اینها هم حرامه؟ البته قبل از این که اون هیئت اون شکل رو از بین ببرند، و الا بعد از این که اون هیئت و اون شکل رو از بین بردن اون فروش شلا اشکالفی. اگر مالیت داره، منفعت داره، منفعت مقصوده عرفی داره، چه اشکالی داره؟ کالایی است میشه فروخت. اما بحث روی سر این است که اگر با همین هیئت و شکل است اما به عنوان ضایعات میخرند، یک بت مسیه به عنوان مس میخره، طرفم پول میده برای مسش نه برای اون هیئتش، آیا میشه خرید؟ میشه فروخت؟ مرحوم شیخ فرمود چه میشه؟ اگر خود این مواد مالیت دارند، منافع مقصوده دارند، چون مال حساب میشه و این هم مانع نیست، چون پول در مقابل این هیئت نیست، پول در مقابل اون ماده است. بعد یک شاهدی هم از علامه آورد در تذکره، چه دیروز اون شاهد رو خوندیم در جلسه گذشته. البته یه گیدی علامه زده بود، اونم این چه به شخصی بفروشه چه به دیانتش اطمینان هست، چه یعنی درست پول رو در قبال این ماده میگیرد اما اعانه بر اسم نشود. مرحوم شیخ میفرماید این گید در این ما نحنفی تأثیری نداره. خب نهایتش اعانه بر اسم یه عنوان دیگری است بر این کار این فرد، عنوان حرامه. پولی که در قبال این مواد میگیره، در قبال این مس میگیره، این کجاش اشکال داره؟ یعنی انگار اجتماع موردی اتفاق میفته. در علم اصول خونده اید، مثلا یه نفر نماز میخونه، در عین نماز به نامحرم نگاه میکنه، این اجتماع موردی است. من حیث و این چه نماز میخونه نمازش صحیحه، من حیث و این چه این فرد در حین نماز به نامحرم نگاه میکنه، کار حرامی مرتکب شده. اینجا هم به شرح ایزد، خود این پول در قبال این مس کار حرامی نیست، پس بی اون صحیح اون. اما این که یه عنوان دیگری هم بر این فروش مس به طرف یست و اون عنوان به عنوان اعانه بر اسم، خب این عنوان نهایتش حرامه، یه کار حرامی همراه با این بی انجام میده. نظیر بی حالا ندا، وقتی شخصی رو ندا میکنن به زمان نماز جمعه، این در این حال بی میکنه، بیش ممکنه حرام باشه، چون حالا ندا به نماز جمعه گفتن بی نکنید. اما خود بی مبادلت و مالن به مالن پول در قبال یک کالایی است که میشه در قبالش پول داد و پول گرفت، اون بیعش صحیحه. اینجا هم بگیم بیعش صحیحه ولیکن کارش حرامه. از اینم حتی میشه یه مقدار با فاصله گفت. اصلا این عنوان یک فعلیه، یک عنوانیه، اجتماع موردی. این اجتماع، این مثالی که ندا برای نماز جمعه است، یک عنوانه. حتی اینجا دو تا عنوانه، فروختن مس به طرف، کمک کردن برای پرستشش. اینا دو تا مسئله جدایی هن. یکیش حرامه، یکیش هم کار صحیحیه و پول در قبالش میشه گرفت. لکن یه مطلب دیگری هم هست. آیا اعانه بر اسم، اعانه بر اسم حرام است و معناش چیه؟ اینی که من یک مسی میفروشم به طرف، ولو این مس در هیئت بوته، ولو که من مس میفروشم، آیا این نوع کار هم به عنوان مقدمه اسم حساب میشه و هر مقدمه اسمی گناهه؟ پس اگر من میدونم طرف انگور رو میبره یه مقدارش رو شراب خواهد کرد، این دانستن من سبب میشه اعانه بر اسم بشه و گناه بشه، پس باید حرام باشه. اینو بعدا بحث خواهیم کرد. ما مطلق مقدم واقع شدن برای فعل غیر، فعل حرام غیر رو حرام نمیدونیم. بله اگر من به قصد این کار انجام دادم، به قصد این که ببره این انگور رو شراب کنه انجام دادم، خب کار منم حرام میشه. با شرط حرام بهش انجام دادم، گفتم به شرط این انگورا رو میفروشم که ببری شراب کنی، کار من حرام میشه. اما من فقط علمه، نه قصده نه شرطه، فقط میدانم میبرد این کار رو میکنه. خب این علم من در صورتی که از منم نخرد، از فرد دیگری میخرد، من نه قصده دارم نه شرط کردم، فقط میدانم. آیا این اعانه بر اسم شمرده میشه و حرام است؟ انشالله در بحث اعانه بر اسم در آینده خواهیم خوند. در هر حال این شرط اینجا نیاز نیست، چون اولا اعانه بر اسم همه مواردش حرام و باطل نیست، ثانیا ممکنه یه چیزی با عنوان دیگری با هم جمع بشوند، اون اجتماع موردی حاصل بشه، از این نگاه به نامحرم حرام باشه، نماز صحیح باشه. اینجا هم به شرحه ایزه. علاوه صرف این همیشه آن بر اسم نیست، ممکنه قبل از تحویل من خراب کنم این مصر رو، از حالت بت خراب کنم و بهش تحویل بدم به عنوان زایات، چون زایات فروختم دیگه در حقیقت، و اینم هیچ اشکالی ندارد من این هیئت رو از بین ببرم، چون هیئت هیچ احترامی نداره. چه پس این چه مطلقا بگیم حرام است و باطل؟ نه، صور مختلفی شد که توضیح دادم. این قسمت رو بخونیم. لاچن فی، لاچن در این قیدی که علامه هلی اوورده، این قیدی که گفت باید کان المشتری ممن یوسق به دیانته، مشتری از اونهایی باشه چه ما وسوق به دیانتش داریم. مضافن الی تأمل، مضافن که ما تأمل داریم در بطلان بی، لمجرد اعانه للاسم، صرف این که اعانه بر اسم باشه بی هم همراه او باطل باشه، نه ما تأمل داریم. ممکنه بی حرام باشه لاجم باطل نباشه، ممکنه همراه بی یه عنوانی حرام باشه خود بی صحیح باشه. چه به صورت اجتماع موردی تحلیل کنیم، بی حرام همراه بی حرام باشه خود بی باطل نباشه، چه به صورت نه بجیم این بی حرامیست چه باطل نیست، مثل بی حالا ندال یوم الجمعه لسلات الجمعه. پس تأمل هست در بطلان بی با صرف اعانه بر اسم. علاوه مضاف بر این یه اشکال میچه لمچنون استغناء عن هذا القید، ممکنه ما از همین قیدی که علامه حلی فرموده مستغنی بشیم، همیشه نیاز به این نیست چه مشتری از عنوان شخصی باشه چه وثوق به دیانتش داریم. به فاسق افسقم میفروشم، اما در حین تحویل این بت رو به عنوان چون زایات فروختم خراب میکنم تحویل میدم. بیع من اون شرط شما رو نداره، یوسق به دیانتش نیست، ولیکن کجا شرامه؟ لا یمکنون استغنا عن هذا القید، ممکنه از این قید ما مستغنی بشیم. به چسرهی قبل ان یقبضه ایاه، به این که بشکنیم اون مبی رو هیئتش رو، قبل از این که اقبا به اون فرد مشتری این مبی رو قبض بدیم، قبل از اقباز هیئت رو از بین ببریم. آخ مجر وقتی فروختم ملک منتقل شد، شما به ما یاد داده اید نقل انتقال حین العقد، بعد العقد ملک مشتری شد، چجور تصرف میکنی و میشکنی هیئتش رو؟ میگه فان الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور. این کارو میشه کرد چون این هیئت به شکل بت بودن چه احترام نداره در این امور، یعنی در این آلاتی که آلات مبتدع بدعته. کما سر رهوبهی فی باب الغصب، چنانچه در باب غصب صراحتا گفتن تصرف در چیزهایی که محترم نیست این موجب ضمانت نیست. خب این بل اصلا بالاتر گفتن موجب ضمانت نیست، از اون بالا واجب تصرف کنی و هیئت رو از بین ببری. بلقد یگال به وجوب اتلافها ها فوراً ولا یبعن ان یثبته، بعیدم نیست این وجوب ثابت باشه. لوجوب حسم مادت الفساد، دلیلش هم این است که واجب است ماده فساد رو از بین برد، حسم یعنی از بین بردن، با زائل کردن. خب اینجا هم از این باب واجبه بر من وقتی تحویل میدهم این هیئت بوتی بوت مصر رو از بین ببرم بسو بدم بهش. پس این گید موردی نداره بگیم این گید نباشه بی باطله. آخه گید معناش این است شرط صحت بی منوط به این گیده، میگیم نه منوط به این گید نیست چون راه چاره دیگری هم داریم. خب این یک شاهد بر گفته ما، البته یه مقدار با حرف ما فرق میکرد، یه قید اضافی هم داشت جواب دادیم، ولی اصل مسئلهش این است. پس میشه هیئت بت رو به قصد ماده، به قصد زایعات فروخت، طرفم به این قصد بفروش، یعنی مبی اینجا ماده است نه ماده و هیئت، هر دو نیست. و فی جامع المقاصد شاهد دوم اینه، شاهد دوم برای این مطلبی چه میگیم مبی اگر ماده باشه و ماده منفعت مقصوده ای داشته باشه اشکال نداره بفروشیم، ولو هنوز هیئت از بین نرفته. بعد حکمی در جامع المقاصد، بعد از این چه حکم میکنه به من از بیع این اشیا، چه این اشیا رو نمیشه فروخت، یعنی پول در قبال این اشیا نمیشه داد. و این امچن الانتفاع على حالها فی غیر محرف من، ولو از این اشیا در اون حالتش در همون هیئتش میشه منفعت حلالی هم برد، اما منفعت حلالی که منفعتا لا تقصد و نادر است، ولو منفعت نادری هم داره در این حال، در همین حال هیئت مثلا بوتی، چو گفتم مثلا صلیب در جلسه گذشته مثال زدم، میشه مثلا به عنوان آویزه لباس هم استفاده کرد، ولی منفعت نادریه، این منفعت نادر در قبالش عرف پول نمیدن، نمیشه فروخت. این صلیب رو نمیشه خرید فروش شرط، ولو منفعت نادره حلال داره. خب بعد از این بحث گفته ولا اثر این، دقت کنید ها، تا اینجا پول در مقابل این هیئته، یا این هیئت و ماده هر دویه، به این کالا میخواد پول بده، این بحثا اینه، ما اینو ما هم قبول داریم نمیشه، ما اون حرفی که زدیم پول رو در قبال ماده میخواد بده، اصلا مبی تبدیل میشه به ماده، هنوز این حرفا رو نزده، محل شاهد ما اینها نیستن، اینها درسته، بی باطل است، حرام است. چون پول در قبال اون بت داده میشه، در قبال اون صلیب داده میشه. قال ولا اثره، میگه حتی این هم تأثیر نداره چه اینو بشکنند و موادش منفعت حلال داره، میگه این هم تأثیر نداره، بهی بازم حرام است باطل. چرا؟ چون پول در قبال این مواد نمیدی، چه پول در قبال کل این هیئت و ماده میدی. ولا اثره، تأثیری ندارد، لکون رزازها، رزاز یعنی خورده هایش، زایعاتش، رزاز هل باقی بعد چسرها، اون خورده هایی که بعد از این شکستن این میاد، مما ینتفع بهی فی المحلل، از اون چیزایی در حلال استفاده میشه. مس، مسیست چه میشه؟ ظرف ساخت، میشه ظروف حلال ساخت. و یعد مالن، مال هم شمرده میشه. این تأثیر نداره چون پول رو در قبال این ماده نمیگیری، چه پول رو در قبال این بت میگیری، در قبال این صلیب میگیری. لأن بذل المال فی مقابلها، چون بذل مال در مقابل همین اشیاء، فعلا هم تبصره رو نخوندیم ما، اینا محل شاهد ما نیست. پول در مقابل این اشیاء و هی علی هیئتا، در حالی که این اشیاء بر همون هیئتی است که هست. لأن بذل المال فی مقابلها بذل له فی المحرم، بذل مال، دادن مال در قبال این اشیا در حالی که بر همین هیئتند، بذل مال در کار حرامیه. پس الذی لا یعد مالا عند الشارع، اون حرامی که در نزد شارع مالیت نداره. شما پول بدید برای چیزی که مالیت نداره، میشه اجل المال بالباد. از اینجا به بعد محل شاهد ماست. از نعم یه تبصره، پول رو در قبال این اشیا نمیدم، پول رو در قبال مواد اشیا میدم. اصلا از اول پول رو در قبال زایعات میدم، نه در قبال خود اشیا. نعم لو باع رزازها، ببینید این محل شاهد، اگر خود رزاز رو بفروشد، رزازی که باقی میماند بعد از شکستن، اما هنوز شکسته نشده ها، دقت کنید، اگر شکسته شده میفروشه دیگه هیچ لا اشکاله، هنوز شکسته نشده ولی پول رو در قبال این زایعاتش میگیره، میگه من این مواد این رو به تو میفروشم، قبل ان یکسرها، قبل از این که اون اشیا رو بشکند. بعد میگه و کان المشتری موسوقم به و انه یکسرها، مشتری هم از افرادی است که مطمئن موسوق به او هست، وسوق هست و میشکنه، معلومه بعد از خریدن. منم پول رو در قبال موادش میگیرم، امچن الگول به صحت البی. ایشون میفرماید امکان داره ما قائل بشویم که اینجا بی صحیحه. چرا بی صحیحه؟ چون پول من در قبال اون اشیا نیست، پول من در قبال مادت الاشیاه و اونم کار مادت الاشیا هم من مال هست، مالیت داره، همون بحثایش در جلسه گذشته گفتیم. و مثل این مورد باقی الامور المحرمه، باقی اون کارهای حرام، مثل اوان نقدین، ظروف طلا و نقره، چه خواهیم خوند، خود ظرف طلا و نقره خب حرامه چون نمیشه غذا خورد در ظرف طلا و نقره، خب این رو به عنوان مواد میفروشه چون طلا قیمت داره دیگه، میگه من به عنوان اینکه یک کیلو طلا هست میفروشم بهت، نه چون ظرف غذا هست. و همچنین وسنم بود انتها، تمام شد. بس معلومه محقق ثانی هم این امکان رو، امکان صحت رو قائل شد، که البته صریحا فتوا به صحت نداد، امکنه فرمود چه اگر مواد رو بفروشن ولو هنوز از اون هیئت بطی، هیئت صلیبی از بین نرفته، اشکال نداره، امکان داره قائل به صحت بشی. اینم تمام شد. در همین بخش اونی که خرید و فروشش حرامه آلات قمار، خب همون بحثای چون چا مطرح کردیم اینجا میاد،
قمار، آلات قمار رو یه وقت به خود آلات قمار پول میده، خب حرامه، به هیئت و مادهش. یه وقت به خود هیئت پول میده، البته این به خود هیئت پول دادن در متعارف نیست، ممکنه مثلا یه شخصی براش مهم نیست از چه جنسی باشد این ابزار قمار، میگه آهن باشه، مس باشه، هرچی باشه مهم نیست، اون وسیله شکلش آلت قمار باشه کافیه، من پول رو برای هیئت میدم، شما از چوب میخوای بساز، از آهن میخوای بساز، از آلمیون میخوای بساز، خلاصه این آلت به این شکل قماری رو بساز، من برای این شکل پول میدم. اینا ولیکن نوعاً به هیئت و ماده با هم پول میدن، من برای این اشیا مثلا مسی باشه، آهنی باشه، آلمیونی باشه پول میدم. این هر دو اینها حرام است و باطل، چون پول در قبال این شی مالی، قبال اجل مال به باطله، چون مالیت نداره آلات قمار این اشیا. اما هم بحث سوم این بود که پول در قبال مادهش، میگه خب این درسته، این آلات قماره ولی از مس ساخته شده، ببر مسشو استفاده کن، بشکن اینو و ذوب کن، ظروف بساز، من مسشو به تو ما میفروشم، زایات میفروشم. همون مباحثی که اونجا گفتیم اینجا میاد و ما قائلیم به این که عیب نداره، اشکال نداره، اگر قصدشون قصد ماده باشه و به شرط اینکه ماده از چیزایی باشه چه منفعت مقصوده داره، یعنی مثلا خود ماده در منفعت مقصوده نداشته باشه نمیشه خرید فروش کرد، اون موقع همون مباحث اینجا میاد. اینو بخونیم. و منها از اون اشیایی که در ساختنش لا یکسد و الا الحرام، دومش آلات القمار به انواعش است بلا خلاف ظاهر، این که این حرام است و باطل هیچ اختلافی درش نیست، و یدل علیه جمیع ما تقدم فی حیات العباده، تمام اون ادله‌ای که در بحث بت و صلیب گفتیم همه اینها میاد، اون اجماع بود، روایت توحف العقول بود و عجل المال بالباطل بود، ادله دلیل قرآنی بود، دلیل روایی بود، ان الله اذا حرمه، همه اینها اینجا میاد. و یقوی هنا ایزن، هم اینجا هم قویه، یعنی اونجا چجور گفتیم اینجا هم همتونین، جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیئت، چه جایز باشه ماده رو فروخت، زایعات فروخت قبل از اینکه این هیئت از بین ببرن، چجور اونجا گفتیم جایزه، اینجا هم ما میگیم جایزه. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک یک عبارتی داره در این مورد، عبارتش یه مقدار احتیاج به تبیین داره، اولین عبارتشو میاره، مسالک مال شهید ثانیه، همون چه شرح لومه نوشته، اصل مسالک هم شرح شرایع، برای شرایع دو تا شرح معروفی است، یکی مسالک یکی جواهره، صاحب جواهر میگن همون در شرح شرایع نوشته، انه ایشون میفرماید لو کان لمکسورها قیمتن، قیمتون، اجر برای شکسته شده این آلات قمار قیمتی باشه، یعنی موادش منفعت مقصودهی داشته باشه، مالیت داشته باشه، یه وقت موادش از چیزایی اجر بشکنی هیچ مالیتی نداره، اون بحثمون اون نیست، نه بشکنی مثلا مسه مالیت داره، و با اها صحیحتن لتکسر، در حالی که میفروشن این اشیا رو، آلات قمار رو، ولی موادش رو میفروشن تا اینکه به شکسته بشود لتکسر. در اینجا میفرماید و کان المشتری ممن یوثق به دیانته، مشتری هم از اون افرادی سه ما اطمینان به دیانتش داریم، ففی جواز بیعها وجهان، آیا میشه فروخت یا نه، دو وجه است، ما شیخ انصاری که قائل بودیم میشه فروخت، ولی شهید ثانی میگه دو وجه است، بعضی هم میگن نمیشه فروخت چون در این حال هیئته، اکثرا من میکنم میگه نمیشه فروخت، بعضی هم قائلن چه نجایزه. گواف تذکره الجوازه، در تذکره علامه هلی قائل شده به جواز، من از زوال صفه، اما یه قیدی آورده گفته اگر صفت زائل بشه جایزه. و هو حسنون، این گل گل خوبیه، شهید ثانی میگه. ول اکثر و اطلقو المنع، اکثر فقها میگن نه مطلقا ممنوعه، ولو زایات فروشی هم باشه ممنوع. اینجا مع زوال صفه یعنی چه؟ آیا اجر معناش این است که بی میکنن بعد از زوال صفه، یعنی اول خراب میکنن این آلات گمار رو، از آلت گمار بودنش خارج میکنن، فقط به عنوان زایات میمونه میفروشن، این چه کسی اشکال نداره اینو در مقابل اکثر بذاریم، اکثرا من میکنن علامه قبول میکنه، این چه درست نیست، همه قبول دارن ماده فروشی، اونم به شکل آلات گمار هم نیست، آلات و گمار بودنش هم خراب کردن، زائل شده صفت. اگر زوال صفت به این معنا باشه، این مقابل گذاشتن علامه هلی با دیگران صحیح نیست، همه جایز میتونه. اما اگر یه معنای دیگری برای این زوال صفت پیدا کنیم که مرحوم ایروانی در حاشیهش داره، چه شاید زوال صفت بعد البیع و میخواد به جلامه، میگه بله وقتی میفروشید عیب نداره، به شرط اینکه بعد البی بای خراب کنه تحویل بده، اگر مراد این باشه دیگه اشکال شیخ انصاری وارد نیست. یعنی زوال الصفه، زوال الصفه اندل تسلیم، اندل وفا بالعقد، نه اندل قبل البی. قبل البی چه زوال الصفه باشد محل خلاف نیست، همه قبول میکنن. مرحوم ایروانی این حاشیه داره، بقیه هم یه حواشی دارن، مثلا در حاشیه یزدی، مرحوم یزدی که حاشیه خیلی خوبیه، حتی بعضی از بزرگان حواشی مرحوم یزدی رو ادامه مکاسب میدونن، یعنی در حد متن مکاسب بهش اعتنا میکنند. ایشون میگه زوال الصفت شاید علامه منظورش این باشه که از آلت گمار بودن از بین برد، این صفت نه هیئت، به معنای نیست این هیئت از بین بره، شکل این جسم بماند، ولیکن در عرف از آلت گمار بودن خارج بشه. معزوال صفت اینه، این آلت گمار رو فروختن قبلن آلت گمار بود، الان صفت آلت گمار رو نداره، درسته همون شکله، هیئت همونه، من به عنوان ماده میفروشم، علامه هلی قائله به این شرط میشه فروخت که از آلت گمار بودن خارج شده. این توضیح هم باشه توضیح خوبیه. پس سه تا توضیح دادیم برای زوال الصفه، یکی رو شیخ توضیح داده، دوتای دیگرش رو یکی در حاشیه روانی هست، یکی هم در حاشیه یزدی. اقول و این اراده به زوال الصفه، اگر علامه این مسالک یعنی شهید ثانی از یا علامه که فرموده، هر دو این بزرگوار چون متن در تذکره هست، شهید ثانی هم در مسالک ادامش فرموده و هو حسن، هر دو این بزرگوار مرادشون از زوال الصفه چیه؟ این اراده به زوال الصفه، زوال الهیئت، فلا ينبغ الاشكال في الجواز، اگر دیگه کاملا این هیئت شکل گمار بودن رو خراب کردن، فقط مونده اون زایعات، هیچ اشکالی نداره در جواز بی. خب اگر این باشه دیگه نمیشه علامه رو یک طرف قرار داد، بقیه فقها رو یک طرف. ولا ينبغ جعله محلا للخلاف بین العلامه والاكثر، سزاوار نیست دیگه این فرض رو، جعل هازه فرض، یعنی این فرضی که زوال الهیئت اتفاق افتاده، محل اختلاف بین علامه و اکثر فقها قرار داد، چون همه فقها دیگه جایز میدونن دیگه بی چه صورت گرفته، بی بعد از زوال الهیئت، انگار کلن مواد رو میفروشه، با شکلش هم آلت گمار چه نیست، اونو خراب کرده میفروشه. این باشه چه محل خلاف نیست. دو تا احتمال دیگر دادم که بازم مراجعه کنید، حاشیه ایروانی، حاشیه یزدی. خب یک بحث دیگر اینجا موند، اونم اینه چه آلات گمار میگیم یعنی چه. اول گمار رو باید معنا کنیم تا بگیم آلات گمار. گمار رو بعدا معنا خواهیم کرد. مرحوم شیخ معتقد گمار اون برد و باختیست چه با عوضه، یعنی اگر یک برد و باختی باشد همراه با عوض، اونو میگن گمار. خب پس هر آلتی که برای این نوع ساخته میشه، چه آمادگی این نوع برد و باخته با عوض اتفاق بیفته، اون میشه آلات گمار و خرید و فروشش حرامه و باطله. پس این یه نکته. خب اون برد و باختی که درش عوض نیست، صرف مسابقه است، این میبره این میبازه، لاچن هیچ عوضی درش نیست، آیا این نوع اصلا مسابقه دادن، برد و باخت، برد و باخت بازی مغالبه، آیا ولو بدون عوض این حرامه؟ حرام نیست. گاهی با عوض، گاهی با عوض نیست. این ولاچن خرد برد و باخت به صرفه، ممکنه بعضی ها بازی کنن عوض بگیرن، ولیکن نوعاً اینو برای عوض نمی سازن، ابزاریست که برای این نوع بازی می سازن. این نوع بازی هم همیشه همراه با عوض نیست، گفتیم این گمار نیست. اگر قائل بشویم در حکم گماره حرام است، این نوع برد و باختم، این نوع مسابقات هم حرامه، اون موقع آلاتی که برای این نوع برد و باخته ها، این نوع بازی ها هم ساخته میشه، اونم میشه حرام. در حکم گمار باشه، شیخ اینا رو در حکم گمار میدونه، انشالله در بحث گمار مفصل خواهیم خوند. نتیجه این شد که اونی که قطعیه برای گمار برد و باخته با عوضه، بازی هایی که با عوض بازی میکنن، صرف مسابقه نیست. این بازی در عرف، در متعارف مردم با عوضه. آلاتی که برای این ساخته میشه میشه آلات القمار. اما اون بازی ها و برد و باخت هایی که با عوض نیست، یعنی همراهش در عرف متعارف عوض نیست، ممکنه بعضی ها عوض هم بگیرن، اما این ابزار برای برد و باخت با عوض ساخته نشده. هر وقت با عوض بگیرند خب میشه گمار، اما اگر با عوض نگیرند از نظر موضوع داخل در گمار نیست، چون گمار گفتیم برد و باخت محل عوض. اما از نظر حکم یا حرام یا نه، اگر قائل بشویم به حرام، آلاتی که برای این نوع بازی ها هم ساخته میشه میشه آلات حرام. درست گمار نمیشه، ولی آلات الحرام میشه، چون ملحق به گمار میشه. اما بحث مفصلش چه ماهیت الگمار چیه، انشالله در نوع رابع خواهیم خوند. ثم ان المراد بالگمار، مراد از گمار مطلق المراهنه به عوضن، اون برد و باخته های با عوضه، مطلق برد و باخته های با عوض، یعنی دو شخص با هم بازی میکنن و یک عوضی قرار میدن، هر کدوم برد اون عوض رو میبره. فکل ما اعد لها، هر ابزاری که برای این ساخته میشه، یعنی مراهنه به عوض ساخته میشه، به حیث طوری که در عرف اون ابزار فقط برای این نوع بازی ها به درد میخوره یا این نوع بازی ها انجام میدن، به حیث لا یکسد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها، قصد نمیشه از اون ابزار ما اعده، اون چه آماده میشه ساخته میشه، بر اساس اون خصوصیات در اون هست ساخته میشه مجر غیر از مراهنه به عوضن، فقط برای مراهنه به عوضن ساخته میشه. مثلا یک طرفش هست پول این مقدار، پول این مقدار، خصوصیاتی در اون ابزار گذاشته میشه که آماده شده برای برد و باخت با عوض. با این معمولا بدون عوض بازی نمی کنن، چون خصوصیاتی در این تنظیم شده با عوض. حرمت المعاوضت علی، معاوضه بر این آلات، ما او ادله میشه حرام، چون آلات الگمار این میشه. اما المراهنه به غیر عوضین، مراهنه به غیر برد و باخت باشه اما عوضی در کار نباشه، این گمار نیست بنابر ظاهر چه بعدن خواهیم خوند. ممکنه بیاییم بگیم ملحق به گماره، حکمن حرامه، موضوعن حرام نیست. ممکنه یک فقیهی بیاد بگه چه هر نوع بازی ولو برد و باختم درش عوضی در کار نباشه، ولیکن یکی رو برنده حساب کنن یکی رو بازنده حساب کنن ولو عوضم نباشه، این هر نوع بازی حرام، مجر بازی هایی مثل تیراندازی و اینها. اگر این گونه قائل بشویم چه حکمن حرامه، موضوعن ولو گمار نباشه، ابزاری که برای این نوع بازی ها ساخته میشه میشه آلات الحرام، آلات الگمار نمیشه، آلات الحرام میشه. اما نه، بگیم نه حرامم نیست، پس ابزارش هم ابزار حرام نمیشه. نه، لو قلنا به حرمتها، اگر قائل به این حرام بودن مراهن به غیر عوضم بشیم، ولو گمار نیست ولی حرامه، ملحق به گماره، حکمن گماره، نه موضوعا، لحق الالت المعدلها حکم آلات الگمار، پس لاحق میشه اون آلاتی که ساخته میشه برای این نوبازی ها، حکم آلات گمار میاد، حکمش میاد نه موضوعش، دیگه آلات الگمار نیست ولیکن حرام است، آلات الحرام میشه. مثل ما یعملونه شبه الکره، مثل اون بازی که انجام میدن، مثل شبیه مثلا چوگان، کره یعنی چوبان، که یوسم ما اندنا توبه و سودجان، نزد ما بازی به عنوان توبه هست، توبه به زبان دسفولیه، یا سولجان یعنی چوگان، ابزاری که برای این چولگان و توبه ساخته میشه میشه ابزار الحرام، خرید فروشش میشه حرام. اما اگر قائل بشویم نه، برد و باخت اگر همراه با عوض نباشه، ولی برنده تعیین میکنن بازنده، ولی همراه با عوض نباشه چه اشکالی داره، حرام نیست، بس آلاتش هم حرام نمیشه. انشالله این بحث سیجی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.